هفت شب در ایران است و شما با ایستگاه 19 رادیو فردا همراه هستید. خوش اومدید به ایستگاه 19 با من محمد زرقامی در اولین روز از آذر 1403، پنج شنبه‌ای که برای اونایی که در ایران هستن نوید یک روز تعطیل رو هم میده. من به اتفاق سایر همکارانم در کنار شما خواهیم بود تا به مهمترین خبرهای روز نگاهی کنیم و مسائل رو کمی عمیق‌تر با شما به بحث بگذاریم و در میون بذاریم. بیانیه ترویکای اروپایی رو داریم که ایران از تهدید به تولید سلاح‌های هسته‌ای خودداری کنه و همچنین دیوان لاهه حکم جلب نتانیاهو، گالاند و فرمانده کشته شده حماس رو صادر کرده. در کنار این مطالب مفصل دیگری رو هم برای شما در نظر گرفتیم، از جمله درباره روشنک مولایی خواهید شنید، دختری که یکی از افرادی است که به خاطر مسئله نداشتن حجاب اجباری مورد تعرض یک مرد قرار گرفت و اکنون با پرونده‌ای در زندان ورامین به سر می‌برد. اما پیش از هر چیز بریم سراغ الهی روانشاد، یکی از صداهای قدیمی و شنیدنی رادیو فردا، و از او بشنویم تازه‌ترین خبرها.
شب بخیر شنونده گرامی. دیوان کیفری بین المللی لاهه برای رهبران اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و یوآف گالانت وزیر دفاع سابق، به اتهام جنایات جنگی احتمالی در غزه حکم بازداشت صادر کرد. دیوان لاهه با اشاره به اینکه دلایل منطقی برای باور به ارتکاب جنایت وجود دارد، اعلام کرد پذیرش صلاحیت این دادگاه توسط اسرائیل الزامی نیست. دفتر بنیامین نتانیاهو در بیانیه‌ای با رد این اتهامات، حکم صادره از سوی دادگاه لاهه را اقدامی یهود ستیزانه خواند. دیوان لاهه همچنین برای محمد زیف، رهبر حماس، نیز حکم بازداشت صادر کرده است. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمانی تروریستی می‌شناسند. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عصر امروز پنج شنبه در نشستی در شهر وین تصویب قطعنامه پیشنهادی علیه ایران را به رأی خواهد گذاشت. سه کشور اروپایی، فرانسه، بریتانیا و آلمان، با حمایت ایالات متحده آمریکا پیشنویس این قطعنامه را به شورای حکام ارائه کردند. در صورت تصویب قطعنامه شورای حکام، زمینه ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل متحد فراهم می شود. تهران تهدید کرده که در صورت تصویب این قطعنامه پاسخی قاطع و فوری به آن خواهد داد. در همین حال عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با همتایان خود از چندین کشور درباره احتمال تصویب قطعنامه علیه تهران هشدار داده است. آژانس پیش از این در گزارش‌های فصلی خود بارها از عدم همکاری ایران با این نهاد انتقاد کرده بود. و مراسم یادبود داریوش و پروانه فروهر از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای اول آذر ماه در تهران برگزار شد. 26مین سالگرد قتل این دو چهره سرشناس مخالف جمهوری اسلامی به دعوت پرستو فروهر فرزند آنها در خانه‌ای که این دو کنشگر سیاسی در آن به قتل رسیدند برگزار شد. بارباد گلشیری هنرمند با انتشار تصاویری از حیات خانه فروهرها در تهران نوشت: پرستو درخت خزان زده خانه و قتلگاه پدر و مادرش را با دست نوشته های زن زندگی آزادی، داد خواهیم این بیداد را علیه فراموشی و پایند ایران آراسته است. پرستو فروهر هنرمند و فعال حقوق بشر مقیم آلمان هر سال برای برپای این مراسم به ایران سفر می کند. او 9 آبان ماه هنگام ورود به ایران از سوی نیروهای امنیتی مورد بازرسی قرار گرفت و وسایل شخصیش ضبط شدند. بهای رمز ارز بیت کوین روز پنج شنبه با افزایشی 4.5% به رکوردی تاریخی، یعنی 98,000 دلار، جهش کرد. از زمان اعلام پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تا به این لحظه، قیمت انواع رمز ارزها به شدت افزایش یافته و قیمت بیت کوین رشدی 45% داشته است. دونالد ترامپ پیشتر وعده داده بود که ایالات متحده آمریکا را به پایتخت رمز ارز جهان بدل خواهد کرد. همینک ارزش کل بازار بیت کوین در جهان به رقم بی‌سابقه 1.93 میلیارد دلار رسیده است. و مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه در جریان سفر به سیستان و بلوچستان با مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان دیدار کرد. آذر منصوری رئیس جبهه اصلاحات با انتشار تصویری از این دیدار در شبکه اجتماعی ایکس این دیدار را از مصادیق حقیقی و عینی وفاق توصیف کرد. سفر آقای پزشکیان در حالی انجام شده که در روزهای اخیر درگیری‌های مسلحانه میان گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی و نیروهای سپاه پاسداران در سیستان و بلوچستان کشته‌هایی را از هر دو طرف گرفته است. مولوی عبدالحمید در سال‌های اخیر از منتقدان سرشناس سیاست‌های جمهوری اسلامی بوده. او به تازگی موج اعدام‌ها در سیستان و بلوچستان را نیز محکوم کرده است.
الهی روانشاد بود که تازه ترین خبرها رو برای شما بازگو کرد. و اما اینجا
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
خیلی خوش اومدید به ایستگاه 19. خوشحالم که ما رو انتخاب کردید در این لحظه و در این روز از آغاز آذر ماه برای شنیدن. 7:06 بعد از ظهر به وقت ایران به تهران سری میزنیم. همراه میشیم با دکتر حسین موسویان، عضوش از اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ایران که با ما هستند از تهران، تا نگاهی کنیم به مراسمی که امروز برگزار شد به مناسبت سالگرد قتل پروانه و داریوش فروهر. آقای دکتر موسوی، ممنون که وقت گذاشتید که در ایستگاه 19 با ما همراه باشید. اگر امکان داره برای ما بگید که مراسم امروز در تهران به چه صورتی گذشت و تا چه اندازه برگزار کنندگان موفق شدن که مراسم رو برگزار کنن. البته این سوال رو که میپرسم با توجه به سابقه ای که در ذهن داریم، معمولا از اجرای این مراسم خب جلوگیری میشد یا به سختی اجرا میشد مراسم؟
درود بر شما و شنوندگان شما و همه هموطنان عزیزی که صدای من رو از رسانه شما میشنوند. امروز 26 سال روز شهادت پروانه و داریوش فروهر بود و طبق سنت سالیانه که سالهاست دختر فرهیخته این دو شهید بزرگوار خانم پرستو فروهر، با اینکه در خارج از کشور اقامت دارن، برای برگزاری این یادبود پدر و مادر ارجمندشون به ایران میان و در همون منزلی که این دو شهید بزرگوار در اون خونه به قتل رسیدن،
در خیابان هدایت تهران،
در خیابان هدایت، بله، و از حضور شما که امسال هم دعوت کرده بودند که از ساعت 4 تا 6 اونجا هستن که دوستداران نهضت ملی ایران و پیروان دکتر محمد مصدق برای یادبود این دو شهید پروانه و داریوش فروهر در اون خونه تجمع بکنن.
آقای دکتر موسویان، میتونم بپرسم که چه چهره های شاخصی امروز در این مراسم حضور داشتن؟ آیا از چهره های نزدیک به اصلاح طلبان هم در این مراسم کسی حضور پیدا کرده بود؟
با چهره های نزدیک به اصلاح طلبان که من چند تان آشنایی ندارم و نه کسی را ندیدم. بیشتر اعضای قدیمی حزب ملت ایران، حزب داریوش فروهر و اعضای جبهه ملی ایران، چه اعضای شورای مرکزی، چه افراد تشکیلاتی جبهه ملی و بعضی چهره های مربوط به نیروهای ملی مذهبی، این شخصیت های شناخته شده سیاسی اونجا حضور داشتن و خود خانم پرستو فروهر یه سخنرانی مبسوطی اونجا ایراد کردند و طی سخنرانیشون ماجرای قتل پدر و مادرشون رو به طور خیلی دقیق توضیح دادن که چی بر سر اونها اومده در یه چنین روزی در 26 سال پیش، چه شکلی به اصطلاح افراد اطلاعات، به اصطلاح وزارت اطلاعات، با چه بهانه‌ای در منزل رو زدن، چه وارد شدن و چه شکلی این دو عزیز نهضت ملی ایران رو به قتل رسوندن. این ماجرا رو توضیح دادم به دقت و مراسم در پایان با همخوانی سرود ایران به وسیله حاضرین به پایان رسید.
آقای مسلم، میخوام این سوال ازتون بپرسم. با توجه به سابقه ای که ما داشتیم در خصوص سختگیری هایی که میشد در باره برگزاری چنین مراسمی، آیا این سختگیری ها امسال هم شامل حال مراسم شده بود یا مراسم با دست بازتری برگزار شد و شرایط فراهم بود برای اینکه افراد دیگر هم حالا خارج از کادر جبهه ملی یا حزب ملت ایران بتونن، اونها هم یعنی منظورم شهروندان دیگر بود، شهروندان عادی که بتونن حضور پیدا کنن؟
بله، خیلی از دوستداران به اصطلاح نهضت ملی حضور داشتن، خارج از کادر جبهه ملی و حزب ملت ایران هم بودن، اعضای حزب ایران بودن و بعضی نیروهای ملی مذهبی بودن. و فقط مسئله این که وجود داشت این بود که تو همین کوچه مرادزاده که تو خیابون هدایت واقع شده، چند قدم به چند قدم از این نیروهای اطلاعاتی استاده بودن و از کسانی که وارد کوچه می شدن که وارد منزل بشن عکس برداری و فیلم برداری می کردن. این کاری بود که انجام می دادن و شاید ده ها نفر از این افراد بودن که هر 4-5 قدم ایستاده بودن و دوربینی دستشون بود و عکس برداری می کردن به خاطر اینکه ببینن که چه کسانی وارد می شن و اینا شناسایی بشن. یا جنبه مثلا تهدید کردن یا چه میدونم همین کارهای اطلاعاتی که اینا انجام میدن، ولی ممانعت به صورتی که مثلا پلیس بذارن و نذارن کسی وارد کوچه بشه و اینا وجود نداشت. ولی این حالتی که عرض کردم بودش، تا در منزل اینا هر 4 قدم ایستاده بودن و فیلم میگرفتن از افرادی که وارد میشدن.
آیا حضورشون تأثیری هم داشت در اینکه افراد به هر حال
نخیر افرادی که میان اونجا افراد شناخته شده هستن، همه فعال سیاسی هستن، همه مبارزان راه آزادی هستن و هم فکر به اصطلاح داریوش و پروانه و از پیروان راه نهضت ملی و دکتر مصدق هستند و از اینکه حالا عکسش اونجا گرفته بشه هیچ مسئله‌ای براشون نیستش و کسی کاری هم نداشت، اونا عکس خودشون رو می‌گرفتن و افرادم می‌اومدن. جمعیت هم قابل توجه بود، تمام فضای حیات به اصطلاح فروهرها پر بود که دیگه محل ایستادن نبود، توی سالن و اتاق‌های به اصطلاح همین ساختمون هم پر از جمعیت بود و به هر حال فکر میکنم که شاید بیش از 1000 نفر جمعیت اونجا تمرکز داشته.
آقای موسویان، چون وقتمون رو به پایانه، خیلی کوتاه میخوام پاسخ بدین. 26 سال گذشته، همچنان پروانه فروهر داره این مراسم رو برگزار میکنه، این یادآوری پرستوی فروهر میبخشید این مراسم رو داره برگزار میکنه، این یادآوری چه اهمیتی داره در تاریخ ما و برای آیندگان؟
اهمیتش این است که این قطعهای زنجیره‌ای که در سال 77 اتفاق افتاد و رئیس جمهور وقت اون رو قطعهای نفرت انگیز نامید، یک کاری بود که به وسیله دستگاه امنیتی کشور که باید مراقب امنیت شهروندان باشه و حفاظت بکنه از اونا، خودش وارد این اقدام شده بود که افراد مخالف رو شروع کرده بود به تک تک کشتن به شکلهای مختلف، که خب لیست این کسانی که در این ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای به قتل رسیدن خیلی بلند بالاست و شامل همین به اصطلاح دو شخصیت جبهه ملی به تنهایی نمیشه، لیست بلند بالایی از افراد هستن که غیر از حالا اون نویسندگان، غیر از در خارج از تهران و در شهرهای دیگه. و این
بلایی برگردیم به سابقه، دکتر کاظم سامی و دیگران هم در این لیست قرار دارن.
بله اون این قبل از اون بود، اون نویسندگان محمد جعفر پوینده و
بله محمد مختاری.
بله محمد مختاری عرض به حضور شما که مجید شریف و دیگران اسامی زیاده که میشه جستجو کرد پیدا کرد. و این یادآوری این هست که این پرونده این قتل‌های زنجیره‌ای از نظر افکار عمومی ملت ایران بسته نشده و باز هست و مفتوح هست و به هر حال روزی یک دادگاه به اصطلاح ملی باید به این جنایت هایی که در اون سال انجام شده رسیدگی بکنه.
سپاسگزارم.
خواهش میکنم دادخواهی ملت رو جواب بده.
سپاسگزارم از شما دکتر حسین موسویان، رئیس هیئت رهبری اجرایی و رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران که از تهران ما رو همراهی می‌کردند. همچنان با شما همراه هستیم با ایستگاه 19. در ساعت پیشرو قراره که شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره یک قطعنامه تنبیه علیه تهران رأی گیری کنه. این قطعنامه در شرایطی تهیه شده که مدیر کل آژانس میگه ایران رویکرد تعاملی با این نهاد رو از سر گرفته و او در تلاش تا وعده های تهران به عمل تبدیل بشه، اما ایران تهدید کرده که در صورت تصویب قطعنامه اقدام متقابل انجام خواهد داد. هانا کاویانی جزئیات بیشتر رو میگه و در ادامه هم هانا در استودیو حضور خواهد داشت تا جزئیات بیشتری از این ماجرا رو بررسی کنیم.
این اولین بار نیست که سه کشور اروپایی با حمایت ایالات متحده پیشنویس یک قطعنامه تنبیهی علیه ایران را به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه می‌دهد، اما اولین بار است که چنین قطعنامه‌ای در صورت تصویب زمینه بازگرداندن پرونده ایران به شورای امنیت را می‌تواند فراهم کند. آخرین بار در خرداد امسال وقتی قطعنامه محکومیت عدم همکاری ایران تصویب شد، یک بند در آن خودنمایی می‌کرد، آنجا که اعضای شورای حکام تأکید کردند که ادامه عدم همکاری کامل ایران ضرورت تهیه یک گزارش جامع از سوی مدیر کل آژانس را به میان خواهد آورد. حالا 6 ماه بعد بریتانیا، فرانسه و آلمان به این نتیجه رسیدند که عدم همکاری ادامه داشته و بنابر گزارش رسانه‌ها در متن پیشنهادی قطعنامه خواستار تهیه گزارش جامع شده‌اند. گزارشی که می‌تواند زمینه برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت را مهیا کرده تا در پی آن طرف‌های ایران در برجام برای بازگرداندن تحریم‌های شورا از مکانیزم ماشه استفاده کنند. از همین رو هم تهران به شدت با چنین اقدامی مخالفت کرده و تلاش‌های چند منظوره‌ای را برای جلوگیری از تصویب قطعنامه تا ساعت‌های پایانی ادامه داده است. تهران از زبان چندین مقام هشدار داده که به محض تصویب قطعنامه اقدام متقابل خواهد کرد. تازه ترین نمونه این هشدارها از سوی مهدی صنایعی مشاور سیاسی رئیس جمهور از صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام شد.
خب ایران پاسخی رو آماده کرده و در سفر آقای گروسی هم بهشون گفته شده و امروز هم نمایندگان ایران در آژانس ابلاغ کردن به طرف ها که چنانچه بیانیه‌ای صادر بشه اقدام و پاسخ متناسبی ایران خواهد داد.
در 24 ساعت اخیر عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با همتایان خود از برزیل، آفریقای جنوبی، بنگلادش، الجزایر، بورکینافاسو و پاکستان و البته فرانسه رایزنی کرده است. 6 ماه پیش تنها روسیه و چین به قطعنامه رأی منفی داده بودند. حالا آقای عراقچی در این تماس‌ها هشدار داده که قطعنامه تازه می‌تواند موجب اخلال در ایفای وظایف فنی و حرفه‌ای آژانس شود. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم روز چهارشنبه در کنفرانس خبری بر تاثیرگذاری چنین روابطی در همکاری ایران و نهاد تحت مدیریتش تاکید کرد.
It's not something that it will have of course an impact on our activities but
آقای گروسی در همین کنفرانس خبری ساعتی پس از آغاز نشست فصلی شورای حکام در وین پذیرش محدود کردن ذخیره اورانیوم 60% غنی شده از سوی ایران و همچنین ایجاد فضای تعامل را قدمی مثبت ارزیابی کرد و گفت در این حال بر این واقف است که این گونه اقدامات تنها به بخشی از نگرانی‌ها پیرامون برنامه ایران رسیدگی می‌کند و هنوز سوالات و چالش‌های دیگری در روابط تهران و آژانس وجود دارد که به گفته او باید قدم به قدم برطرف شود. قدم‌هایی که حالا همگی بستگی به قطعنامه‌ای دارد که عصر امروز در وین به رأی گذاشته می‌شود.
هانا کاویانی در گزارش خودش همونطوری که شنیدید اشاره کرد به قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی. اما هانا الان در استودیو در کنار من حضور داره. هانا، غیر از این قطعنامه پیشنهادی ما شاهد یک بیانیه مشترک بودیم که اینا به شورای حکام دادند و این بیانیه مشترک خیلی آشکارا داره صحبت میکنه درباره آنچه که در ادامه شاید باید انتظار داشت.
دقیقاً، خیلی کوتاه، شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی نشست فصلی خودش رو داره برگزار میکنه در این سه روز، نشستی که به برنامه هسته‌ای بسیاری کشورها از جمله ایران میپردازه. هر نشست فصلی دو گزارش از مدیر کل آژانس دریافت میکنه درباره ایران، یکی درباره نحوه اجرای برجامی که حالا تقریباً دیگه وجود خارجی نداره و یکی درباره اجرای پادمان‌ها از سوی ایران. در بحث پیرامون برجام، سه کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان بیانیه مشترکی رو صادر کردند و برای شورای حکام قرائت کردند. توی بیانیه وقتی نگاه بکنی، دلیل اونها برای قطعنامه پیشنهادی امروزشون رو میتونی ببینی. جاهای متعددی که از عدم شفافیت ایران میگن، از عدم همکاری ایران میگن، از این میگن که آژانس و مدیر کل اون مشکل داره و علم اون نسبت به نحوه پیشرفت برنامه هسته ایران کامل نیست. دلیل های مختلفشون رو هم ذکر میکنن، از جمله اخراج گروهی از بازرسان آژانس از ایران، از جمله اجازه نداشتن دسترسی به دوربین هایی که در تاسیسات ایران هست، و اون وقت میان به مسئله این محدود کردن ذخیره اورانیوم 60% غنی شده اشاره میکنن و میگن اگه ایران میخواد واقعا خیلی همکاری بکنه، نه تنها باید این ذخیره رو محدود بکنه، بلکه بیاد همه اون ذخیره رو از بین ببره. چرا که ایران، همونطور که البته مدیر کل آژانس هم گفته، تنها کشور هست که سلاح هسته‌ای نداره، اما در این سطح بسیار بالا داره غنی‌سازی رو انجام میده. بعد هم میان یک درخواستای شش موردی رو مطرح میکنن که همه اون چیزی است که ایران در برجام 2015 هم اون رو قبول کرده بود، از جمله مثلا اجرای دوباره پروتکل الحاقی که اون وقت بازرسی‌های بیشتر رو میگه. میگه نه تنها بعد ایران پروتکل الحاقی رو اجرا بکنه، بلکه باید اون رو بره در مجلس هم تصویب بکنه. میگه نه تنها ایران باید همکاری بکنه، بلکه اون توافقی که با آژانس حدود 20 ماه پیش کرده بود اون رو باید کامل اجرا بکنه. و از این جهت هست که این سه کشور اروپایی دارن میرن از شورای حکام و اعضاش میخوان که بیان همراه قطعنامه پیشنهادی اونها بشن. قطعنامه‌ای که همونطور که پیشتر هم اشاره کردم میتونه مسیر پیچیده تر شدن برنامه پرونده هسته ایران رو مهیا بکنه.
یعنی عملاً اون چیزی که آقای عراقچی هم هشدار داده بود در مورد
دقیقاً به دلیل اینکه اگر که حالا ایران گفته که به این قطعنامه پاسخ مستقیم و فوری خواهد داد، یعنی به محض اینکه قطعنامه تصویب بشه در ایران یک اقدامی انجام خواهند داد، اما از اینجا به بعد، بعد از این قطعنامه، ما شاهد پله به پله پیچیده تر شدن خواهیم بود، چون مدیر کل موظف میشه گزارش جامع بده تا اوایل سال آینده میلادی که 2-3 ماه دیگه است، تا اون 2-3 ماه دیگه بخواد گزارش جامع بده. در نشست بعدی ایران بار دیگه محکوم میشه و اونجاست که شورای حکام دیگه باید پرونده ایران رو به شورای امنیت ارجاع بده.
زمان بندی این قطعنامه پیشنهادی هم میتونه محل پرسش باشه که چرا در این شرایط و بعد از اینکه آقای گروسی در ایران بود و برگشت داره صورت میگیره.
ببین، ما فقط نمیتونیم به همکاری تهران و آژانس در سفر آقای گروسی نگاه بکنیم. ایران یک توافق هسته‌ای که دیگه واقعا زنده نیست و روی کاغذ فقط وجود داره رو، برجام رو داره، که در اون برجام سال 2025 که حدود یک ماه و نیم دیگه آغاز میشه، سال مهمی برای برجام هست، چون در نهمین ماه سال 2025 یعنی پاییز سال آینده ما یک فاکتور غروب داریم در اون برجام. فاکتور غروب یعنی این که تمام اون چیزهایی که پیش از اون بوده حذف میشه. به چه معنی؟ 2231 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد اونجا کارش تموم میشه. کشورهای اروپایی با توجه به گسترش برنامه هسته ایران حالا نگرانند که این برنامه گسترش پیدا کرده و اونها یکی از مهمترین ابزارها در این برجام و قطعنامه 2231 مکانیزم ماشه برای بازگردوندن همه تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد رو از دست میدن. برای همین سرعت گرفته حرکتشون و این اقدامات به گفته اونها تنبیهی.
همین نکته‌ای که هانا کاویانی همکارم که در استودیو حضور داشت اشاره کرد بهش رو از نگاه تحلیلی تر بشنویم از علی واعظ، مدیر بخش ایران در گروه بین‌المللی بحران.
روز پنجشنبه به احتمال زیاد قطعنامه تنبیهی بر علیه ایران صادر خواهد شد. علت این هست که قطعنامه تنبیهی اصولا مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای فعلی ایران نیست، مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای گذشته ایران هست و در واقع ردپایی از مواد هسته‌ای که در برخی سایت‌های اعلام نشده پیدا شده و ایران همچنان توضیح قانع کننده‌ای به آژانس برای علت حضور مواد هسته‌ای در این اماکن نداد. مشکل اصلی این است که مشکلات ایران با آژانس مشکلات فنی هستند، ولی علت عدم همکاری ایران مشکلات سیاسی هست که با غرب داره و این دو موضوع به هم پیوسته هستند. اگر خاطرتون باشه در سال 2015 غرب اجرای برجام رو منوط کرد به حل مسائل فنی بین ایران و آژانس. در سال 2021-2022 ایران با بازگشت به برجام رو منوط کرد به حل مسائل فنی با آژانس. یعنی در هر دو بازه زمانی مسائل سیاسی و مسائل فنی به هم کاملا گره خورده بودن و به همین لحاظ هم آقای گروسین نمیتونه اون چیزی رو که مد نظرش هست به دست بیاره در شرایطی که ایران و غرب سر برنامه هسته ایران به هیچ گونه توافق سیاسی دست پیدا نکردن و امتیازاتی هم که ایران حاضر شده به آژانس بده برای اینکه جلوگیری کنه از قطعنامه، اینها امتیازات پادمانی و مسائل مورد نگرانی آژانس رو رفع و فسخ نمی‌کنه.
علی واعظ بود، مدیر بخش ایران در گروه بین‌المللی بحران در واشنگتن، که در ارتباط با قطعنامه‌ای میگفت که قرار تا ساعتی دیگر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین این قطعنامه رو از سمت سه کشور آلمان، بریتانیا و فرانسه صادر بکنه، که آقای واعظ میگفت که این قطعنامه پیشنهادی اصولا مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای گذشته ایرانه. با ما همراه باشید. و اما بریم به سراغ یک گزارش دیگه. به نظر میرسه که دولت در تامین منابع کافی برای پرداخت یارانه‌های بیش از 50 میلیون ایرانی با مشکل روبروست، به طوری که یارانه‌های آبان هم با تأخیر وارد شده و به این شایبه هم دامن زده که دولت دستش خالیه. بنیامین صدر:
تأخیر در پرداخت یارانه‌های نقدی و نگرانی بیش از 50 میلیون یارانه بگیری که هر ماه چشمشان به آبربانک‌هایی است که مبلغی هرچند اندک را به آنها می‌دهد. یارانه‌ای که دولت‌ها در جمهوری اسلامی برای تأمین اعتبارش آه و فغان سر می‌دهند. روز پنجشنبه و بعد از یکی دو روز تأخیر، سرانجام سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعلام کرد که یارانه نقدی دهک‌های چهارم تا نهم برای آبان واریز شده است. این در حالی است که یارانه نقدی دهک‌های چهارم تا نهم سیوم هر ماه واریز می شود. اما تا صبح پنجشنبه خبرگزاری ها از جمله خبرگزاری تسنیم خبر دادند که منابع یارانه نقدی از محل درآمدهای نفتی و پالایش به خزانه دولت واریز نشده است. در همین حال طیبه حسینی، سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانه ها، نیز در توضیح گفت که فرایند انجام کار این بار زمان بر بود و دلیل آن تأمین نشدن منابع بود. این در حالی است که به تعبیر احمد علوی، کارشناس اقتصاد مقیم سوئد، جمهوری اسلامی با کسری بودجه در همه بخش‌ها که آن را ناترازی می‌خواند مواجه است.
در ابتدای پرداخت یارانه‌های نقدی قرار بود که به ازای افزایش قیمت مشتقات نفتی و سوخت پرداخت بشه به کسانی که آسیب می‌دیدند. منتها در همون زمان هم عده‌ای بودن از اقتصاددان‌ها که می‌گفتند که این عمل امکان ناپذیره به دلایل عدیده، از جمله پیش بینی ناپذیری این درآمدها یا تنش‌هایی که به لحاظ سیاسی در خارج و داخل کشور وجود داشت، و همچنین قرار بود که این پرداخت یارانه‌های نقدی مدتش محدود باشه. اما از اونجایی که حاکمیت جرأت نکرد که متوقف بکنه این پرداخت‌ها رو و همواره یک تفاوتی وجود داشت میان اون چیزی که کسب شده بود و اون چیزی که باید دولت پرداخت می‌کرد، بنابراین دولت مجبور می‌شد که از منابع دیگه استفاده بکنه. بنابراین در مورد یارانه‌های نقدی، از اونجا که دولت این تعهد رو پذیرفته است، طبیعتاً میباید انجام بده. منتها دولت خب کسر بودجه داره به طور کلی و در این مورد هم کسر بودجه داره و در نتیجه ما الان در شرایطی قرار داریم که دولت ناتوان است از پرداختن و نه اثری از اون به اصطلاح تعادل در بودجه، یعنی دریافتی هایی که قرار بود انجام بشه و پرداختی هایی که الان انجام میشه.
کسری بودجه یارانه نقدی همواره در سالهای گذشته موضوعی پرمناقشه بوده. احمد علوی، کارشناس اقتصاد:
دولت نه تنها از طریق فروش ارز گران یا فرضاً فروش طلا، بلکه در هر موردی دنبال اینه که این کسری رو دنبال بکنه. حالا این شیوه‌هایی است که تعادل کوتاه مدت رو ایجاد میکنه، اما نمیتونه در بلند مدت مشکل اساسی رو حل بکنه. چرا؟ به دلیل اینکه ناترازی‌های عمده‌ای که وجود داره، چه در بودجه دولت، چه صندوق‌های بازنشستگی، چه بخش درمان و بهداشت. بنابراین تا دولت نرود سراغ گشایش اقتصاد ایران به جام، رفع تحریم‌ها و همچنین فساد زدایی از اقتصاد ایران، شفاف کردن پاسخگویی، نمیتونه با این روش‌هایی که دیگه منسوخ هم شد این تعادل‌های کوتاه مدت رو حفظ بکنه و مشکلات رو پنهان بکنه یا بیاندازه به فردا و برای نسل‌های آینده.
لایحه بودجه سال 1403 سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را موظف کرده که یارانه خانوارهای برخوردار که نیازی به حمایت دولت ندارند را حذف کند. موضوعی که احمد علوی، کارشناس اقتصاد، میگوید در نهایت به دلیل فقدان جامعه آماری دقیق و حسابرسی منظم اتفاق نیفتاده است.
دولت موفق نشده که اون اقشار هدف رو، اون گروه ها، دهک های هدف رو درست تشخیص بده. بنابراین خود مقامات حکومتی هم میدانن که بخشی از این درآمدها که پرداخت میشه به شکل یارانه غیر هدفمنده، بنابراین اون هدفمندی اثرش وجود نداره.
رقم یارانه اعلام شده برای دهک های چهارم تا نهم با جمعیت بیش از 50 میلیون نفر 300 هزار تومان اعلام شده که تامین آن بیش از 16 هزار میلیارد تومان می‌خواهد. نزدیک به 28 میلیون نفر هم در دهک‌های اول تا سوم و جزو کم درآمدترین گروه‌های خانواده‌ها در ایران هستند که ماهانه برای آنها 400 هزار تومان واریز می‌شود.
بله، از بنیامین صد شنیدی در مورد یارانه‌ها که بخشیش پرداخت نشده و بخش دیگریش پرداخت شده و مسئله‌ای که دولت عنوان می‌کنه، دولت مسئول پزشکیان، که کمبود منابع دارن برای پرداخت این یارانه ها. اگر شما تجربه مشابهی دارید حتما با ما در میون بگذارید. ساعت 7:31 دقیقه شب در ایران هست. همچنان ایستگاه 19 رو دارید گوش میکنید و در ادامه یک بار دیگه میرسیم به سرخط خبرها. بار دیگه الهی روان شد.
شب بخیر شنونده عزیز. شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی عصر امروز پنجشنبه در نشستی در شهر وین تصویب قطعنامه پیشنهادی علیه ایران را به رأی می‌گذارد. سه کشور اروپایی، فرانسه، بریتانیا و آلمان، با حمایت ایالات متحده آمریکا پیشنویس این قطعنامه را به شورای حکام ارائه کردند. در صورت تصویب قطعنامه شورای حکام، زمینه ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل متحد فراهم می شود. تهران تهدید کرده که در صورت تصویب قطعنامه پاسخی قاطع و فوری به آن خواهد داد. دیوان کیفری بین المللی لایحه برای رهبران اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و یوآف گالانت وزیر دفاع پیشین به اتهام جنایت جنگی احتمالی در غزه حکم بازداشت صادر کرد. دیوان لایحه با اشاره به اینکه دلایلی منطقی برای باور به ارتکاب جنایات وجود دارد اعلام کرد پذیرش صلاحیت این دادگاه توسط اسرائیل الزامی نیست. مراسم یادبود داریوش و پروانه فروهر از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای اول آذر ماه در تهران برگزار شد. 26مین سالگرد قتل این دو چهره سرشناس مخالف جمهوری اسلامی به دعوت پرستو فروهر، فرزند آنها، در خانه‌ای که این دو کنشگر سیاسی در آن به قتل رسیدند برگزار شد. بهای رمز ارز بیت کوین روز پنجشنبه با افزایشی 4.5% به رکوردی تاریخی دست یافت و 98 هزار دلار شد. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، روز پنجشنبه در جریان سفر به سیستان و بلوچستان با مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، دیدار کرد. آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات، با انتشار تصویری از این دیدار در شبکه اجتماعی ایکس، این دیدار را از مصادیق حقیقی و عینی وفاق توصیف کرد. دولت جو بایدن در واپسین هفته‌های پیش از انتقال قدرت به دونالد ترامپ اعلام کرد قصد دارد حدود 4.6 میلیارد دلار از وام‌های اعطا شده آمریکا به اوکراین را ببخشد. حمله افراد مسلح به کاروان خودروهای حامل مسلمانان شیعه در شمال غرب پاکستان، حداقل 38 کشته و 20 زخمی بر جای گذاشت. حال 10 تن از آنها وخیم گزارش شده است. دولت استرالیا از ارائه لایحه‌ای به پارلمان این کشور خبر داد که در صورت تصویب عضویت کودکان زیر 16 سال در شبکه‌های اجتماعی را ممنوع خواهد کرد.
الهی روانشاد تازه‌ترین خبرها رو برای شما بازگو کردم و در ادامه ایستگاه 19 ناگفته‌هایی از پرونده اکباتان رو خواهید شنید که در جریان اعتراض‌های 1401 منجر به قتل یک بسیجی شد. همچنین برای شما از حکم دیوان کیفری در جلب بنیامین نتانیاهو و یوآف گالانت خواهیم گفت و همچنین فرمانده کشته شده حماس و نگاهی هم خواهیم کرد به نگرانی هایی که از کاهش پرسرعت جمعیت زرافه های جهان قابل مشاهده است. پس با ما بمونید.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه روز پنج شنبه اعلام کرد که حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، یوآف گالانت، وزیر دفاع پیشین این کشور و محمد دیاب المصری ملقب به ضعیف، فرمانده کشته شده گروه افراطی حماس رو صادر کرده. ساعت پیش گفتگویی رو داشتم با فراز فیروزی مندومی، کارشناس حقوق بین الملل، و از او در این باره سوالهایی رو پرسیدم که در ادامه بشنوید.
در کیس اخیر دادستان دیوان بین‌المللی کیفری، کریم خان در می امسال درخواست صدور حکم جلب رو برای فرماندهان حماس که کشته شدند و همچنین این دو نفر وزیر خارجه سابق اسرائیل و نتانیاهو صادر میکنه. این رو باید مد نظر داشته باشیم. بر اساس اساسنامه دیوان، دادستان کاملا مستقل نیست و یک نظارت قضایی بر صدور احکام جلب وجود داره. بر این اساس درخواست کریم خان به شعبه یک پیش مقدماتی دیوان فرستاده شد که امروز دیوان صراحتاً اعلام کرد که قبول کردند و مورد پذیرش واقع شده حکم جلب برای این دو نفر و یکی از فرماندهان حماس.
خب این پرسه شاید پیش بیاد که اگر الان آقای نتانیاهو و آقای گالانت بخوان به کشوری سفر کنن، به هر حال سفرهای زیادی رو داشته آقای نتانیاهو، مثلا به ایالات متحده آمریکا یا به بریتانیا، بله، آیا این حکم میتونه تهدیدی باشه یا نه این حکم الزاماتی داره برای اجرا شدن و هر کشوری میتونه بنابر الزاماتی که خودش در نظر میگیره اون رو اجرا کنه و به هر حال تهدیدی شامل حال این دو نفر بشه؟
ببینید، بر اساس اساسنامه دیوان، این 125 کشوری که عضو اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری هستن ملزم هستن. ببینید، تاکید میکنم الزام آور هستش که اگر این دو نفر به این کشورها سفر بکنن، از جمله تمامی کشورهای اتحادیه اروپا که عضو این اساسنامه دیوان هستن، ملزم هستن که بازداشت بکنن و این دو نفر رو مسترد به این دیوان در لاهه بکنن. این جنبه حقوقی موضوع هست. اما در کیس استثنایی که پیش اومده، موضوع سیاسی هم خیلی پررنگه. حتی الان که همین خبر در اومد، در توییتر آلمانی میبینی اختلافات شدیدی بین دولت آلمان، حقوقدانان مستقل و کانون وکلای آلمان در خصوص این موضوع وجود داره که آیا دولت آلمان با توجه به سفرهای متعددی که مقامات اسرائیلی از جمله نتانیاهو به آلمان دارن، آیا دولت آلمان این کار رو میکنه؟ این پرسشی که تمامی جامعه حقوقی آلمان و حتی اتحادیه اروپا نسبت به این موضوع داره. خب اگر همونجور که گفتم یک تفکیکی باید قائل بشیم، به لحاظ حقوقی این حکم الزام آوره و دولت ها مکلف هستن که اجرا بکنن.
حالا یک نکته هم هست، مثلا خب ولادیمیر پوتین هم وضعیت چنینی داشت، یعنی برای او هم حکم جلب صادر شد، اما مثلا ما دیدیم که ولادیمیر پوتین به مغولستان سفر کرد و اتفاقی هم براش نیفتاد.
متاسفانه جنبه های سیاسی در حقوق بین‌الملل کیفری هم وجود داره، همونجور که شما مثال زدید. اما با توجه به اینکه یکی از شعارهای اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی حاکمیت قانون و حقوق بین‌الملل هستش، این موضوع به شدت مورد توجه هست که آیا واقعا کشورهای اروپایی از صلاحیت دیوان عدول میکنن؟ آیا حقوق بین‌الملل رو نقض میکنن؟ این رو باید منتظر بود و ببینیم که نتانیاهو آیا سفری به کشورهای اتحادیه اروپا بعد از تاریخ صدور حکم جلب داره و موضع حقوقی کشورهای اروپایی نسبت به این موضوع چه است.
نکته دیگه‌ای که شاید در این میون باید بهش اشاره کرد، اشاره‌ای به نام محمد ضعیف هست که خب محمد ضعیف فرمانده کشته شده حماس هست و چرا چنین حکمی درباره او صادر میشه که اصولا دیگه در قید حیات هم نیست که این حکم بخواد در موردش به اجرا در بیاد، و آیا اصلا محمد ضعیف رو باید در رده مثلا افرادی در نظر بگیریم که سفرهای بین المللی مثل آقای نتانیاهو دارن؟
به صورت عملی که اصلا موضوع در خصوص ایشون منتفی هستش با توجه به این که دیگه در قید حیات نیست، اما امکان داره به لحاظ این که رابطه حقوقی در این موضوع هست و در اون شعبه یک پیش مقدماتی پرونده مطرح هست، به لحاظ این که شهود جلب بشن و این که ادله موجود مورد بررسی قرار بگیره اسم ایشون اومده، چون در حکم جلبی که دادستان مد نظرش بود در می گذشته، دادستان دیوان کریم خان دو نفر دیگر رو که اونها هم کشته شدن از جمله هنیه، اونها رو هم مورد تعقیب قرار داده بود، که میبینیم در حکم جلبی که امروز صادر شده اسم این دو نفر نیست و فقط اسم ایشون هست.
بله، از فراز فیروزی مندومی شنیدیم، کارشناس حقوق بین الملل در آلمان و پژوهشگر حقوق، که در خصوص حکم جلب نتانیاهو، گالانت و فرمانده کشته شده حماس از سوی دادگاه کیفری بین المللی لاهه می گفت. اما یک چیزی که امروز خیلی ها رو به خودش مشغول کرد و بعضی ها هم فکر کنم که قند توی دلشون آب شد، مسئله بیت کوین بود. بیت کوین یک دفعه یک رکورد تاریخی دیگر رو هم شکست. حالا آیا این حباب یا واقعیت و وضعیت برای بیت کوین و اونهایی که ارزهای دیجیتالی دارن به همین صورت باقی میمونه یا نه رو باید در آینده دید و پس از تغییر و تحولاتی که به ویژه در ایالات متحده آمریکا و آغاز به کار رئیس جمهور منتخبش رخ میده. بپردازیم به گزارش بابک غفوری آذر در ارتباط با بیت کوین.
چیزی فعلا جلودار بیت کوین نیست و این مهمترین رمزارز دنیا خیلی زودتر از پیش بینی ها در آستانه ثبت رکورد فوق تصور 100 هزار دلار است. صبح روز پنجشنبه در معامله های بازارهای مالی آسیا و اروپا، قیمت بیت کوین با افزایشی 4.5% نسبت به روز قبل به مرز 98 هزار دلار رسید تا تنها 2000 دلار تا ثبت رکورد 100 هزار دلار برای این رمزارز فاصله باشد. از زمان اعلام پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تا کنون قیمت انواع رمزارزها به شدت افزایش یافته است و قیمت بیت کوین رشدی 45% در حدود 30000 دلار داشته است. دونالد ترامپ در زمان مبارزه‌های انتخاباتی بارها از لزوم کاهش سختگیری‌های قانونی بر معامله‌های رمزارزها صحبت کرده و حتی وعده داده بود که ایالات متحده را به پایتخت رمزارز جهان تبدیل و خزانه‌ای ملی از بیت کوین ایجاد می‌کند. صحبت‌های رئیس جمهور منتخب آمریکا و ورود نمایندگان و سناتورهای طرفدار رمزارزها به مجلس نمایندگان و سنای آمریکا انتظارها را برای ایجاد شرایطی مناسب‌تر در راستای داد و ستد ارزهای دیجیتال در این کشور افزایش داده و به شتاب گرفتن ارزش رمزارزها دامن زده است. آمارهای سایت‌های تخصصی خرید و فروش رمزارز نشان می‌دهد در 24 ساعت گذشته معامله‌های بیت کوین بالای 90 میلیارد دلار بوده که 18% بیشتر از روز گذشته محسوب می‌شود. دیگر ارزهای دیجیتال مانند اتریوم نیز در روزهای اخیر رشد داشتند، هرچند شتاب افزایش قیمت آنها کمتر از بیت کوین بوده است. در همین حال معامله‌گران بازارهای مالی منتظر انتخاب وزیر خزانه‌داری و رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده توسط دونالد ترامپ هستند تا چشم‌انداز روشن‌تری نسبت به سیاست‌ها و برنامه‌های مالی و اقتصادی دولت آینده آمریکا پیدا کنند. ابهام‌ها در همین باره باعث توقف رشد ارزش سهام بازارهای بورس آمریکا در یک هفته اخیر شده است. پیش از این و در روزهای ابتدایی اعلام پیروزی دونالد ترامپ، بازارهای سهام آمریکا رشدهای چند درصدی را تجربه کرده بودند. این در حالی است که رشد ارزش دلار آمریکا در مقابل رقبای جهانیش از جمله یوروی اروپا به شکل پیوسته‌ای ادامه پیدا کرده است.
بابک غفوری آذر از افزایش قیمت بیت کوین میگفت که همچنان ادامه داره و این مهمترین رمز ارز دنیا رو در آستانه ثبت رکورد 100 هزار دلاری قرار داده. به هر حال باید دید که آینده بیت کوین چی میشه، آینده رمز ارزها و اونهایی که سرمایه گذاری کردن توی این راه. بریم به تهران سری بزنیم. میخوایم به پرونده اکباتان ورود کنیم. پرونده اکباتان که شعبه 13 دادگاه کیفری 1 تهران 6 تن از متهمان این پرونده رو به اتهام قتل یک بسیجی به قصاص نفس محکوم کرده. پرونده‌ای که برمیگرده به اعتراض‌های 1401 در ایران و فرشته قاضی برای ما این پرونده رو ورق می‌زنه.
اینو به ذرس قاطع عرض می‌کنم، هیچ یک از این بچه‌های این پرونده مرتکب قتل آقای آلمان علیوردی نشدن.
این صدای یکی از وکلای پرونده اکباتان در یک اتاق مجازی در شبکه ایکس توییتر سابق است. پرونده یک قتل که تا اینجا به صدور 6 حکم قصاص انجامیده. 4 آبان 1401 و در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی، یک بسیجی در شهرک اکباتان در تهران مورد ضرب و جرح قرار گرفت و 2 روز بعد در بیمارستان بقیت الله تهران جان خود را از دست داد. 2 سال بعد 23 آبان 1403 6 متهم پرونده قتل او به قصاص نفس محکوم شدند. وکلای پرونده اعلام کردند که رئیس شعبه با این حکم مخالف بوده و رأی اقلیت صادر کرده است. اما 3 صفحه دادنامه و 2 رأی که به دست رادیو فردا رسیده چه میگویند؟ اعترافات اجباری علیه خود و علیه دیگر متهمان پرونده مبنای صدور حکم قصاص از سوی مستشاران جدید دادگاه کیفری شده است. احسان شیخ الحکمایی و سعید شرافتی 2 مستشار جدید این پرونده هستند که با استناد به گزارش‌های سازمان حفاظت اطلاعات نیروی هوایی ارتش، اداره 10 پلیس آگاهی تهران، سازمان اطلاعات سپاه تهران و سازمان اطلاعات سپاه خوزستان بر مبنای اعترافات اجباری متهمان علیه خود و یکدیگر 23 آبان 1403 حکم به قصاص دادند. تحقیقات رادیو فردا نشان می‌دهد که متهمان این پرونده در بازداشتگاه‌های اطلاعات سپاه و پلیس آگاهی و در یک مورد در بازداشتگاه حفاظت اطلاعات نیروی هوایی ارتش ماه‌ها در سلول‌های انفرادی و ایزوله کامل نگهداری شده و تحت شکنجه‌های جسمی و روحی قرار گرفتند، شکنجه‌هایی که منجر به اعتراف علیه خود و دیگران شده است. در متن رأی قصاص صادر شده توسط مستشاران جدید دیده می شود که متهمان در جلسات دادگاه اعترافات اجباری علیه خود را رد، مشارکت در قتل را انکار و تأکید کردند که مجبور به اعتراف علیه خود شدند. به عنوان نمونه در همین رأی مستشاران، علیرضا کفایی در دادگاه گفته است به خاطر کتک زیادی که در شاپور اداره آگاهی خورده مجبور شده بگوید که با سنگ آرمان علیوردی را زده است و دیگر متهمان هم به همین ترتیب اعترافات علیه خود را در دادگاه رد کردند. با این حال 2 مستشار جدید که در هیچ از جلسات رسیدگی به این پرونده حضور نداشتند در رأی خود نوشتند که متهمان با قصد مقابله و براندازی نظام اسلامی سعی به از میان برداشتن آرمان علیوردی کرده و هجوم وحشیانه و ضرب و جرح متعدد به نقاط مختلف بدن از جمله سر او و یا سایر نقاط بدن که منجر به ضربه به سر شده جز قصد قتل او چیزی را به ذهن متبادر نمی کند. آنها میلاد آرمون، علیرضا کفایی، امیر محمد خوش اقبال، نوید نجاران، حسین نعمتی و علیرضا برموز پورناک را به قصاص از طریق آویختن به چوبه دار با رد تفاضل دیه در حق هر یک از متهمان قبل از اجرای قصاص و همچنین پرداخت دیه بابت صدمات غیر مؤثر در قتل محکوم کردند. رضا شفاخا یکی از وکلای پرونده در اتاق مجازی دادبان در شبکه اجتماعی ایکس:
ضرباتی که از این بچه‌ها ای بسا وارد شده به هیچ عنوان ضربه‌ای نبوده که حتی بخواد جراحتی وارد کنه، تحت شتم بوده. ولی آقایون ضابطین بسیار در یک حرکت بسیار مذبوحانه، حالا ضابطین یا هر قوای دیگه که اسمش رو میذارید، من نمیدونم، قوای مافوق، قوای فراقانونی، قوایی که زورشون از همون بیشتره، 2 مستشار دادگاه رو تغییر میده برای اینکه نظر آقای خلیلی به عنوان رئیس دادگاه بره در اقلیت و 2 مستشاری که مورد تایید خودشون میان در پرونده و این رأی رو میدن. رأیی که خودشون میخوان از پرونده داشته باشن، رأیی که یک رأی سیاسیه.
محمد مهدی حسینی، مهدی ایمانی، امیر مهدی رضایی، عرفان رضایی و یاسمین دشتانی دیگر متهمان این پرونده از اتهامات خود تبرئه شدند. شش متهم ردیف اول تا ششم هم از دیگر اتهامات تبرئه شدند با این عنوان که عناوین مجرمانه محاربه و اجتماع و تبانی بر ضد امنیت ملی در دادگاه انقلاب رسیدگی خواهد شد. پرونده میلاد آرمون، محمد مهدی حسینی، مهدی ایمانی و نوید نجاران با همین اتهامات در شعبه 15 دادگاه انقلاب هنوز مورد رسیدگی قرار نگرفته. اما اصغر خلیلی، رئیس شعبه 13 دادگاه کیفری 1 استان تهران که در 7 جلسه به این پرونده رسیدگی کرده، رأی جداگانه ای صادر کرده و با مخالفت با حکم قصاص نوشته که در این پرونده ماده 479 قانون مجازات اسلامی لحاظ شود. ماده 479 قانون مجازات اسلامی میگوید هرگاه کسی بر اثر رفتار عده‌ای کشته یا مصدوم شود و جنایت مستند به برخی از رفتارها باشد و مرتکب هر رفتار مشخص نباشد، همه آنها باید دیه نفس یا دیه صدمات را به طور مساوی بپردازند. آقای خلیلی در رأی صادره خود میلاد آرمون، علیرضا کفایی و امیر محمد خوش اقبال را به پرداخت دیه نفس مقتول و 5 سال حبس تعزیری محکوم کرده. او رأی به تبرئه دیگر متهمان پرونده داده است.
اقرار در مرجع انتظامی نزد حاکم نبوده. در این قسمت نمیتوان اظهارات متهمان در مرجع انتظامی را به صورت صرف مبنای صدور حکم قرار دهیم. بایستی این اظهارات با سایر قرائن موجود و منعکس در پرونده مطابقت داشته باشد و همچنین نمیتوان اقاریر متهمان در خصوص سایر متهمان را مبنای صدور حکم قرار دهیم. از سوی دیگر پزشکی قانونی در مراحل مختلف علت فوت را خونریزی مغزی به دنبال اصابت جسم سخت به سر اعلام نموده. ادله کافی در جهت احراز این موضوع که کدام ضربات موجب مرگ و خونریزی مغزی شده است موجود نمی باشد و این موضوع مورد شبهه می باشد.
از متن رأی اصغر خلیلی، رئیس شعبه 13 دادگاه کیفری 1 استان تهران که کاملا با رأی صادر شده توسط مستشاران جدید در تعارض است. رضا شفاخواه، یکی از وکلای پرونده اکباتان، پنجشنبه 24 آبان در اتاق مجازی دادبان در شبکه ایکس گفته است که هیچ یک از متهمان پرونده متهم به قتل آرمان علیوردی نیستند و نهایتاً متهم هستند به ارتکاب ضربات غیر مؤثر در فوت.
اگر قرار باشه کسی محاکمه بشه، اون فرماندهیه که آرمان علیوردی رو بدون آموزش، بدون تدابیر ویژه و بدون به کار گرفتن تاکتیک مخصوص اینجور صحنه ها ایشون رو به کار گرفته و یک نیروی کاملا غیر آماده رو برای امری بسیار پیچیده و اطلاعاتی تحت عنوان رصد و شناسایی معترضین به میان جمعیت خشمگین در اون ساعت فرستاده.
تحقیقات رادیو فردا نشان می‌دهد که علی‌رغم احضارهای چند باره از سوی رئیس شعبه 13 دادگاه کیفری 1 استان تهران، هیچ یک از فرماندهان بسیج و سپاه که مسئولیت سرکوب اعتراضات در اکباتان را بر عهده داشتند، در این شعبه حضور نیافتند. آرمان علیوردی، طلبه 21 ساله حوزه علمیه آیت الله مجتهدی و بسیجی یگان امام رضا در سپاه محمد رسول الله، ساکن محله شهران تهران بود که تصاویری از ضرب و جرح او در شهرک اکباتان که منجر به کشته شدن او شد منتشر شده است. آنطور که رضا شفاخواه، وکیل پرونده اکباتان، به نقل از بسیجیانی که با آرمان علیوردی بودند در اتاق مجازی دادبان توضیح داده، آقای علیوردی از حوزه علمیه به قصد سرکوب به اکباتان فراخوانده شده و همراه با 4 نفر دیگر برای شناسایی لیدرهای معترضین به میان مردم معترض فرستاده شده است.
چون اینا برمیگردن نزد فرماندهشون و میگن آقای فرمانده، ما حدود 2500 نفر اونجا آدم داریم که معترض هستن، لیدرهاشون ایکس و ایگرگ و اینها هستن. آقای فرمانده دستور میده که شما 5 نفر مجدداً برگردید ما بین اون جمعیت 2500 نفره تا ما دقایق دیگه حمله کنیم و اینها رو سرکوب کنیم و شما از داخل لیدرها رو بازداشت. این 5 نفر میرن، مردم دونه دونه اینها رو شناسایی میکنن، دنبالشون میکنن، اون 4 نفر فرار میکنن، 1 نفر که آقای آرمان علیوردی باشه توسط مردم شناسایی میشه، مردم بهش میگن آقا تو بسیجی، همه دنبالش میکنن، ولی چند نفر دنبالش میکنن؟ 200 نفر آدم.
شهرک اکباتان یکی از مناطق اصلی اعتراضات مردمی به جان باختن مهسا جینا امینی در بازداشت گشت ارشاد بود، اعتراضاتی که با عنوان زن زندگی آزادی شناخته می شود. آرمان علیوردی 4 آبان 1401 ابتدا در پارکینگ A4 این شهرک توسط عده‌ای از معترضان مورد ضرب و جرح قرار می‌گیرد و سپس با کمک یکی از متهمان پرونده یکباتان تا ابتدای خیابان ورزش مقابل باشگاه پاس می‌رود. رضا شفاخواه در اتاق مجازی دادبان
و اونجا متاسفانه توسط افرادی که از روبرو داشتن میومدن صورتاشون رو پوشونده بودن، مشخص نبود، اون رو گیر آوردن و یک نفر با سنگ بسیار بزرگی به سر ایشون میزنه. در خصوص متهمان قسمت دوم که خیابان ورزش باشن تحقیقی به عمل نیاورد و اصلا از اون مرحله ما اصلا متهمی نداریم. کیا رو داریم؟ همه اونایی که در پارکینگ آشغال در دوربین های مداربسته حضور دارن.
اولین تصویری که از متهمان پرونده یکباتان منتشر شد از میلاد هارمون بود، در حالی که ماسک صورت را روی چشمان او کشیدند در مقابل دوربین رسانه‌های حکومتی و در حضور حسین رحیمی فرمانده انتظامی استان تهران تاکید می‌کند که قاتل نیست و مرتکب این اقدام نشده. حسین رحیمی اما دست بر شانه او گذاشته و بی‌توجه به پاسخ‌های متهم او را محکوم معرفی می‌کند و بعد سخنرانی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می‌شود.
هارمون عزیز، او چه گناهی کرده بود؟ طلبه جوان، دانشجو بوده، آمده طلبه شده، متدین، مؤمن، متعبد، حزب اللهی، شکنجه کنن، زیر شکنجه او رو بکشن، جسدشو بیندازن تو خیابون. اینا کارهای کوچکیست؟ اینا کیان؟ این جوانای ما که نیستن اینا. اینا کیان؟ از کجا دستور میگیرن؟
رضا شفاخواه یکی از وکلای پرونده یکباتان در اتاق مجازی دادبان گفته که تعادل قدرت در طرفین این پرونده وجود ندارد.
یک روند فراقانی و غیر قانونی و دخالت دست‌های قدرت از رویکرد نیرو انتظامی بگیرید تا سخنان رهبری، تا رفتن اولیای دم نزد بیت رهبری، خونخواهی آقای عجمیان، پدر آقای عجمیان در مورد این که در خصوص پرونده آرمان علیوردی چرا اعدام نمی‌کنیم بچه‌ها، همه اینها متاسفانه فشارهایی بود که بر پرونده وارد شد و پرونده را از جریان حقیقی حقوقی خودش خارج کرد.
وکلای متهمان پرونده یکباتان در مصاحبه با رسانه‌های داخل ایران و همچنین انتشار پست‌هایی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند که تقاضای فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور خواهند کرد.
بله، شنیدید از فرشته قاضی که پرونده یکباتان رو برای ما ورق زد، پرونده‌ای که شعبه 13 دادگاه کیفری 1 تهران 6 متهم این پرونده رو به اتهام قتل یک بسیجی در جریان اعتراض‌های 1401 به قصاص نفس محکوم کرده. و اما مقام‌های حیات وحش آمریکا اعلام کردند که جمعیت زرافه‌ها در جهان با سرعتی نگران کننده رو به کاهشه و به همین منظور پیشنهادی رو برای کمک به حفاظت از چندین گونه از این بلندترین حیوان جهان ارائه کردند. اردشیر طیبی.
مقام‌های آمریکایی روز چهارشنبه اعلام کردند که جمعیت زرافه‌ها در سراسر جهان در حال کاهش است و به همین دلیل پیشنهاد کردند که 3 زیرگونه زرافه شامل زرافه‌های آفریقای غربی، کردوفان و نوبه‌ای به فهرست گونه‌های در معرض خطر اضافه شوند. این اقدام در راستای تلاش‌های جهانی برای حفاظت از حیات وحش و تنوع زیستی اعلام شده. علاوه بر این، زرافه سومالی و زرافه کلیمانجارو نیز به عنوان گونه‌های تهدید شده پیشنهاد شده‌اند تا تحت حمایت‌های قانونی قرار گیرند. این پیشنهادات توسط سازمان خدمات ماهی و حیات وحش ایالات متحده که مسئولیت حفظ و مدیریت گونه‌های حیات وحش را بر عهده دارد مطرح شده است. مارتا ویلیامز مدیر این سازمان در بیانیه اعلام کرد که این اقدامات به حفاظت از زرافه‌ها کمک می‌کند و هدف این است که اطمینان حاصل شود دست کم اقدامات ایالات متحده به کاهش بیشتر جمعیت این حیوانات منجر نمی‌شود. قانون گونه‌های در معرض خطر ایالات متحده که در سال 1973 به تصویب رسیده، مکانیزم‌های حقوقی محکمی را برای حفاظت از گونه‌های حیات وحش در سراسر جهان که به عنوان تهدید شده یا در معرض خطر طبقه بندی شده‌اند فراهم می‌کند. طبق این قانون، گونه‌هایی که تحت تهدید قرار دارند می‌توانند از حمایت‌های قانونی و مالی برای حفاظت و بازیابی بهره‌مند شوند. جمعیت زرافه‌ها به دلایل مختلفی در حال کاهش است. یک گزارش منتشر شده در سال 2018 نشان داد که همه سال شکارچیان بسیاری از ایالات متحده به آفریقا سفر می کنند تا زرافه ها را شکار کنند و سر و گردن آنان را به عنوان یادگاری به خانه می برند تا روی تخته ها و دیوارها نصب کنند. همزمان مناطق وسیعی از آفریقا با خشکسالی‌های مکرر دست و پنجه نرم می‌کند که فشار زیادی را بر جمعیت زرافه‌ها وارد کرده و زیستگاه‌های آنان به دلیل گسترش فعالیت‌های کشاورزی و شهری و تغییرات آب و هوایی از دست رفته است. اگر پیشنهاد افزودن این گونه‌های جانوری به فهرست در معرض خطر نهایی شود، شکار غیرقانونی و تجارت زرافه‌ها کاهش خواهد یافت و همچنین بودجه تازه‌ای در ایالات متحده برای تحقیقات و سایر تلاش‌ها برای حفاظت از زرافه‌ها اختصاص داده خواهد شد. گروه‌های محیط زیستی و فعالان حقوق حیوانات از سال 2017 در تلاشند تا مقامات فدرال ایالات متحده را متقاعد کنند که بسته‌های حمایتی را برای حفاظت از زرافه‌ها به تصویب برسانند.
بله، شنیدید که جمعیت زرافه ها هم در جهان با سرعتی نگران کننده رو به کاهش. یاد ترانه ای از زنده یاد محمد علی شیرازی افتادم که یادش بخیر، میگه که پاکی های دنیا رو آلودین، اینجور اگه بگذره نابودین. به هر حال امیدوارم که هممون فکر کنیم به این طبیعت و به همه داشته ها و زیبایی های اون و در حفظش بکوشیم. پنجشنبه شب خوبی داشته باشید، جمعه بهتری. ممنون که من محمد زرقامی و همکارانم رو در ایستگاه 19 همراهی کردید. 22 همکاران دیگرم با شما خواهند بود.